بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. همینطور که مطلع هستید، ما در جلسه قبل قاعده وزر رو آغاز کردیم. قاعده وزر بحث اصل شخصی بودن مجازات ها رو مطرح میکنه و یک نوع پیشینه تاریخی از جریان این که اگر حضور ذهن داشته باشید که حتما دارید، گفتیم اصلا مگه کسی به خلاف این حرف زده گفته که اصل شخصی بودن و مجازات ها نیست، اصل این که دیگران باید مجازات و جورکش باشن. این سوال رو به عنوان سوال اصلی به قول پایان نامه‌نویسا مطرح کردیم. گفتیم بله، اتفاقا جواب این سوال مثبته، چون در یک برهی از زمان در حتی کشورهای غربی این اصل جورکشی نسبت به دیگران بوده و یک نوع مقابله به مصر در فرهنگ و عرف و آیین و رسوم و عادات بعضی از مناطق دیده می شده که گفتیم که در قرن 18 میلادی قانون انقلاب کبیر فرانسه به این نتیجه رسید و قانون مجازات رو به این سمت برد که اصل شخصی بودن مجازات ها رو مطرح کرد. بعد کم کم در میثاق بین المللی هم آمد. و چیزی جالبی که دیروز عرض کردیم خدمت شما، گفتیم که اینها مال قرن 18 میلادی است، در صورتی که حدود 13-14 قرن قبل قرآن کریم و این کلام خداوند متعال ولا تزر و وازره تو مزه اخرى اومده بود و در تراث امامیه و تراث شیعه که گفتیم نسبت به جریان حضرت امیر مولا المباهدین علیه السلام نسبت به قاتلشون اون رفتار رو کردن که اینها حاکی از یک نوع مترقی بودن حقوق اسلام هست که گفتیم متاسفانه برخی از حقوقدانان ما رنگ باختن و معتقدن که دین اسلام اصلا نمیتونه حقوق داشته باشه و هر آنچه که داره بیشتر جنبه حلال بودن و حرام بودن رو مطرح میکنه. بعد در نهایت این یک سیر تاریخی بود، بعد در نهایت اومدیم اسناد و منابع فقهی قاعده وزر رو گفتیم، از آیات قرآن، آیاتی که مصرح تصریح داشت و آیاتی که غیر مصرح بود و به طور قاعده کلی مطرح میکرد و به اصطلاح اون موضوع مورد بحث ما که آیه قاعده وزر باشه یا اصل شخصی بودن مجازات ها باشه رو مطرح میفرمود قرآن. بعد روایتی رو مطرح کردیم از ابی داوود که گفتیم ابو داوود سجستانی هست که یکی از دوستان گفتن بزنطی متان نگاه کردم و اصلا همچین شخصی نداریم ابو داوود بزنطی. من در اینا نگاه کردم، همون که هست کردیم درست بود و بله بله، حتی اون داستانی هم که نقل میکنه از ابو رمعه نقل میکنه، این هم سنی هستش. ولی ما بله بله بله. و بعد از اون داستان روایت که نقل کردیم، چیزی که خیلی واسه ما جالب شد این بود که این مسئله اجماع فریقین هست، یعنی حتی اهل سنت هم که بعضا توی روایات جعل حدیث داشتن، این امر رو یک امر مسلم انگاشتن و مخالفی توی این قضیه پیدا نشده و نیست. و چیزی که باز کار ما رو قشنگتر کرد و برای کسانی که بیشتر دوست دارن که مباحث از حالت بومی اسلامی در بیاد، بحث این که این روایت کاملا مستند به عقل هست، یعنی این قاعده، این اصل شخصی بودن مجازات ها مستند به عقل و عقل این رو قبیح میدونه که اگه کسی جرم یا گناه یا بزهی رو مرتکب شد کسی دیگه جرکش باشه و این عقل یک امر مسلمی است و لذا مؤید این که عقلم میپذیرد این هستش که در قوانین غیر دینی هم مثل قوانین مثل بلژیک و فرانسه و سوئیس و اینها که به اصطلاح اینا خودشون مهد قوانین جهان میدانند اینها از همون بحث عقل و بنای عقلا این اصل رو پذیرفتن و در قوانینشون اومده. اما چیزی که خدمت شما امروز عرض میکنم و انشاءالله بتونیم تو این وقت باقی مانده ما امروز بحث قاعده وزن رو تمام بکنیم که در جلسه بعد از تعطیلات هم قاعده جدید رو انشاءالله مطرح بکنیم هستش که مواردی داریم که ما از قاعده وزن فقها تمسک به این قاعده وزن کرده باشن. من این دو سه مورد و نمونه خدمت شما عرض میکنم. بله فهم. ببینید یه نکته دقیق فقهی عرض کنم خدمت شما قبل از که مثالشو بزنم. ما بعضی وقتها این نکته بسیار مهمیه، اینو به قول معروف بیشتر گوش بکنید. ببینید بعضی وقتها مثل آیه لا ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و ما علی المحسن و ما علی السبیل چی آیه شریفه چی؟ نه دیگه درست گفتم و ما علی المحسن سبیل درست شد که برای چه قاعده استفاده میکنه؟ نه و ما علی المحسن سبیل برای قاعده عرض کنم که احسان، قاعده احسان استفاده میکنن، قاعده نفی سبیل رو نمیخوام عرض کنم. حتی قاعده نفی سبیل و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا حتی اون هم نکته که من عرض کنم نکته دقیقی است، اینو دقت بفرمایید. ببین بعضی وقتها ما آیات شریفه در قرآن داریم مثل همین آیه که مستند بحث ما هست ولا تزر. ببینید نباید به قول حالا کمی مفاهمه عرفی به کار برم، بعضی وقتا استفاده اون که خیلی استفاده بی‌نمکی میشه. ما دیگه جاهایی که لازم هم نیست از این آیه شریفه استفاده کنیم یا از آیات شریفه استفاده کنیم استفاده میکنیم و استناد فقهی بهش میدیم. ببینید باید استناد ما که ما یه حرفی میزنیم کاملا قابلیت استناد داشته باشه، نه اینکه یک به قول ما طلبه‌ها یه ارتباط نیشقولی، یه ارتباط تکی داشته باشه اون رو ما چکار کنیم وصلش بکنیم به یک قاعده و یک مستندی. گوشه چی شد؟ مثل چی؟ و ما علی المحسنین من سبیل، همین آیه شریف که عرض کردم، آیه شریفه داره یه چیز دیگه میفرماید، بعد ما از این آیه شریفه استفاده که این قاعده احسان بود. من نمیدونم اصلا چطور میشه از این آیه شریفه قاعده احسان رو استفاده کرد، ربطی آخه نداره. و ما علی المحسن سبیل، ببینید در صورتی که ما میتونیم استفاده بکنیم که واقعا قابلیت استناد داشته باشه که بگیم آقا این رابطه این آیه شریفه رابطه این همانیست، یعنی کاملا همپوشانی داشته باشه. الان موردی که همین رو حرف زدم که میخواستم این مثال رو به کار ببرم، ببین مثلا شافعی، محمد ابن ادریس شافعی فکر کنم باره 153 باشه، به آیه شریفه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى تمسک کرده و گفته بیع فضولی باطله. ببین بیع فضولی یه ذهنمون رو مرور کنیم، یه به قول امروزی یه فیدبک بزنیم به عقب که طرف میاد در نبود صاحب اصلی مبیع اون مبیع رو فضولتن فضولی میفروشه، درست شد؟ خب همینطور که مستحضر هستید ما در بیع فضولی یه اصیل داریم یه فضول داریم، در مقابلن دیگه، اصیل میشه صاحب کالا صاحب مسمن و یه عرض کنم خدمت چون فضول داریم که اومده اینجا فضولی کرده و کالایی رو که مالک نبوده به فروش رسونده، مال غیر رو. خب اگر این مال غیر رو به فروش رساند و بعدش اصیل اومد چه کار کرد؟ این مبایعه رو اجازه داد. خب مادامی که اجازه نداده نافذ نیست، درست شد؟ یعنی حالت معلق داره، مال منتقل نمیشه، مبی منتقل نمیشه، ثمنم منتقل نمیشه. خب اگر آقای اصیل اجازه داد هیچی، این میشه بیگ صحیح و از حالت متزلزل در میاد. حالا بحث کاشفیت و ناقلیت که خوندید مطرح میشه تو نماعات متخلله، یادتون هست؟ حالا اصل قضیه ما داره میگیم خب در بیع فضولی اگر اومد اصیل اجازه داد، این چه بیری به کمرش خورده؟ بگیم بیع باطله، بعدش هم بگیم آیه از آیه شریفه ولا تذر و واذرتون وزر اخرى استفاده میشه چیا؟ که این بیع باطله. چرا؟ چون مثلا وزر دیگری هستش. نه چه ربطی؟ میگم اصطلاح بعدی به کار نبردم، کمی محاوری هست، یه خیلی بی نمکش میکنید دیگه، خیلی لوسش میکنید شما از هر جا. نه بله، ببینید ما نمیخوایم بگیم چرا فضولی هم، یعنی فضولم اگر بیع فضولی کرد، ما نمیگیم ملک مستقر شده. ما که میگن فقیهان هیچ نمیگوین ملک مستقر شده، میگن غیر نافذ است، درست شد؟ اگر اصیل یعنی صاحب مبی اومد گفتش که اتفاقا کار خوبی کردی، من میخواستم بفروشم، دستتم درد نکنه، شما صاحب اجازه شما این حرفا چیه؟ حالا نه که بیشتر عرفیست، یعنی قبول کردی معامله رو. چرا بگیم بی باطل هستش؟ چه ربطی داره آقای محمد ابن ادریس شافعی؟ شما که صاحب کتاب العم هستی چرا این حرف رو میزنی؟ و این تعجبیست که عرض کنم خدمت شما که ما رو بر این شگفت داره که واقعا چرا محمد ابن ادریس شافعی همچی حرف رو زده. در صورت خب ما معتقدیم که این رؤسای مذاهب اهل سنت هم بعضا بیزاوته حرف نمیزدن، دارن بیزاوته هم دارن، ولی بعضا بیزاوته، ولی این از اون مواردیست که واقعا عرض کنم خدمت شما که واقعا انسان شگفت میشه. یا مثلا مالک همین مالکی که صاحب مسائل مالکی هستش، اون اصلا میگه آیه ربطی به مسائل دنیوی نداره، میگه هر آنچه که بحث میکنه در مورد آخرت هستش، میگه ثواب و عقاب رو مطرح میکنه، همون چیزیست که به همون که عرض کردیم حقوق دانان میگن. یعنی اولا که شما قشنگ میتونید جواب بدید که این آیه شریفه شما از کجا میگید؟ دلیل بیار که میگه ربطی به احکام دنیا نداره، دلیل چی؟ نحن چاکر و دلیل، ماها چاکر دلیل هستیم، دلیل بیار. اگه ما تونستی با دلیل وردی ما قبول میکنیم. حد اقل شما که قبول دارید که آیه شریفه اطلاق داره، اطلاق داره دیگه، هم میتونه دنیا رو در بر بگیره هم آخرت رو در بر بگیره، همین که قبول کردید بسه. پس میتواند در امور دنیوی و احکام دنیوی از این آیه شریفه استفاده کرد و به کار بود، و لذا ما این حرف مثال اول و نمونه اول ما نمیپذیریم که برخی از فقهای اهل سنت گفتن که عرض کنم خدمت شما این آیه ربطی به دنیا نداره یا برای بیع فضولی است و بیع فضولی رو باطل میکنه، گفتیم نه این حد هم ما قبول نداریم. مورد دیگه ای که براتون مثال بزنم درباره قصاص هستش. در مورد قصاص یه مسئله فقهی داریم که هر وقت یه شخص یه کافر ذمی، هرگاه یه کافر ذمی یه مسلمان رو بکشه، خب طبق آیه شریف قرآن الحر رو بر حر، النفس رو به نفس، قصاص دیگه. آقای شهید اول یه متنی داره میگه که و یقتل الذمیو بالمسلم و یدفع ماله و ولده و ولده سقار علا قوله وللولی استرقابه الا ان یسلم فلقتلون لا غیره. ببینید چی میخواد بگه آیه شهید اول، میگه که اگر یک کافر ذمی مسلمان رو بکشه، اینجاها باید حتی علا قولن، گفته علا قولن، که باید چه کار کنه؟ یدفع مالو، مالش و ثروتش رو هم باید بده. کی؟ قاتل و خانواده مقتول. غیر از مالش و ولده و صغار، بچه های کوچیکش هم که غیر مکلف هستن، چون یه صغار، صغار یعنی غیر مکلف، اونها هم به اولیای دم تحویل بده. علم و به عنوان وللولیه استحقاق میتونه اینها رو به عنوان برده، به عنوان بنده بگیردش، الا اینکه شخص قاتل که کافر ذمی بود این چی بشه؟ مسلمان بشه. اگر مسلمان شد اینجا فلقت، فقط میکشیم، فقط مقاومت مثل میکنیم، میکشیمش، ولی دیگه ما چی کار نمیکنیم دیگه؟ آره، دفع مال و برداشتن ولد صغار نداریم. آیه شهید اول این بحث رو مطرح، اگر حضور ذهن داشته باشید، شهید اول در لمعه عبارت علا قوله یا قیل زیاد داره. شهید اول،
این عبارت شهید اول،
این عبارت شهید اول، شهید اول، من یه موقعی یه وقتی گذاشتم نگاه کردم، شاید صدی حدود 90% علا قوله یا قیله های شهید اول در کتاب علامه دمشقیه به کی میخوره؟ به شیخ طوسی میخوره. حالا چی بوده که، حالا من هنوز کشف نکردم که چرا اسم نمیاره، حالا یا خواست تضعیف نشه شهید شیخ طوسی، یا قبول نداشته ایشون رو، نمیدونم. ولذا این توی ادبیات علمای ما هست، وقتی کسی قبول نداشته باشن یا مثلا بهش اشکال داشته باشن، میگن به عزل اساتین، مثلا صاحب جواهر چی؟ آره، یا مثلا مثل شهید اول علا قولن، یا قیلی، قیلیده این حرف زده، مثلا دار مثلا همین که گفتن مثلا به عزل اساتین. بعد یادم هست که از این نویسنده های فقهی ما استوبان ها ولی اسم نمیاره، اینجا یه بعض ولی یه ولی حالا علت داره، میگم به موقع بعد از درس راجع میگم. بعض الاساطین، بعد دو از کتاب هم ابن ادریس هلی تو سرایه داره که بعض و اساقر طلبه اساقر، آره این خیلی خدا رحمت کنه،
مایز
هم سکلی سکلا، بله اون محمد ابن ادریس داره، مایز حکول سکلا اینا داره و
مقرآتات
چی؟ دونه و خرط القطاد، اون بحث فقهیه، به شخص نمیخوره.
بله بعضی رو میگه مثلا بعضی این نظر رو داره،
آره آره، اون به شعره، اون به شخص نمیخوره ولی فرایندش. حالا منظور عرض کنم خدمت شما که خدا رحمت کنه همه شما، دیگه ادبیاتی بوده اون موقع مطرح کردن دیگه. البته آقای شهید ثانی میگه من رفتم گشتم، هم تو بحث خودم یقتل و ذمی بالمسلم، که من رفتم گشتم دیدم تو کلام شیخ نیست، میگه من پیدا نکردم، حتی اینقدر تقوا دارم میگه نمیگه میگم میگم پیدا نکرد، ولی آخرش به این نتیجه میرسه که میگه با توجه به این که اصل بر حریت هست، اصل بر حریت هست و آقای شهید، آقای شیخ طوسی هم حالا برفرض که مثلا منتسب بهشون باشه، این آیه شریف هم قبول داره، این حرف اگرم کسی بخواد منتسبش کنه به شیخ طوسی، این در امامیه جا نداره، چون با دو تا معارض محکم برخورد میکنه، یکی اصل حریت، یکی هم آیه شریفه و لا تزر و واضرتون وزا اخرى. و لذا برخی از فقیهان دیگه هم به این مسئله که رسیدند، به این مسئله که رسیدند، حکم دفع ولد و بلد صغار رو رد کردن و گفتن این حرف غلطی است، کجا اومده این حرف؟ و کسی رو ما نداریم که به فتوا بده. حتی میگه که شهید اول هم فتوا نداده. شهید وقتی میگه علا قوله، یعنی من خودم قبول ندارم، یه قول اینجا مطرح شده که این حرف رو میزنه. نکته دیگه براتون بگم توی مثال‌های عرض کنم که حالا خواستن استفاده بکنم و یا بعضن بهش نخورده. بحث این خیلی بحث قشنگه. این یکم محسوس هم هست. میدونید که تو بحث نفی ابد، نفی ابد یعنی چی؟ نفی ابد یعنی چی؟ تبعید. یا تقریب با قین. تقریب یعنی چی؟ تقریب با قین یعنی چی؟ همون تبعید دیگه. دو تا اصطلاح در فقه داریم که این معنای تبعید میده، یکی نفی ابد، یکم تقریب. میدونید که توی بحثای عرض کنم خدمت شما که مواردی که در فقه حکم تقریب یا نفی ابد داره، زن استثناء شده. مثلا تو بحث زنا، اونجایی که طرف مثلا از مواردی بوده که مثلا حکمش نفی ابد باشه، زنایی بوده که نفی ابد داشته باشه حکمش، اینجا گفتن البته زن نه. یادتون هست میگفت دو تا چیز در زن استثناء میشه، یکی جز و شعر ای حلق و شعر. جز ای یادتون باشه توی کتاب و طهاره میگفتش که در بحث احکام میت چی میگفت؟ میگو از هر محرمات اینه که طرف اگه کسیش فوت بکنه جز و شعر بکنه، موهاشو بکنه. ولی اینجاها جز و شعر توی مجازات، یعنی فقها هم تصریح دارن، ای حلق و شعر یعنی بریدن موش، کوتاه کردن موش. درست شد؟ المحلقین رؤوسکم تو آیه قرآن دیگه تو بحث حج. اینجا یکی حلق استثناء شده نسبت به خانم ها، همین جز و شعر. یکی هم تقریب، ما حق نداریم زن رو تبعیدش بکنیم. تو بحث زنا، تو اون حکمای هشتایی که زنا داره، یکیش بحث تبعیده دیگه. بعد اونجا میگفت اگه یادتون باشه میگفتش که زن رو تبعید نمیکنه. آقای صاحب جواهر میگه که لعل، ایشون با لعل و لیت میاره، به قول معروف با لعل میاره، میگه شاید علت این که بسیار رفته دنبال علت انگاری یا حکمت انگاری، میگه علت یا حکمت این که زن رو تبعید نمی کردن یا در احکام نیامد اینه که هرگاه یک زنی محکوم میشد مثلا به یه چیزی مثل تبعید، اگه میخواست محکوم بشه حتما باید همراه داشته باشه. آقای جواهر میگه اینم خلاف به اصطلاح حکمت شارع هستش که این زنه یه خبط و خطایی کرده، یه زنای انجام داده، درست شد؟ این حالا مثلا باید حتما همسرش یا مثلا پدرش یا برادرش حتما همراهش مثلا بره یک سال در فلان شهر به سال بعد آب و هوا تا تبعید رو بگذرونه. میگه لعل علت این حکمه یا حکمت این حکمه این باشه که ما داریم از این استفاده میکنیم، بنده خدا که هیچ گناهی نکرده اینم باید همراهش بیاد و این جورکش بشه، بر آفرین به گناه اون باید بسوزه. میگه اینم با آیه ولا تزر و واضحتون وزر آخر جور در نمیاد. اینم از این که نه در ارتداد نداریم، در محاربه اگر قائل به درجات شد احتمال داره.
بعد گردوندن
تو شهر نسبت به تشهیر تو ذهنم اینه که اشکالی نداره، مگر اینکه منافات با عرض کنم که مسائل پوششینا داشته باشه، اجازه نداشته باشه.
ما مردها
رو دیدیم اشتراک کردن. بله نه که منافات داره از اون جهت بره. در هر صورت آقای جواهر میگن که در جلد 41 صفحه 328 میگن با توجه به این که باید حتما یه محرمی از محارم خودش همراهش باشه، اینجاها این بند خدا چه گناهی کرده که باید جرکش این خانم باشه. یه بحث فقط یه میمونه تو قاعده وز، اینو بگیم که بحث ما به کمال برسه تو بحث قاعده وز. با تمام این چیزهایی که خدمت شما عرض کردیم، چه دیروز چه امروز عرض کردیم، دو تا حکم در فقه وجود داره که این باعث میشه که ما بگیم که البته اصل شخصی بودن مجازات ها استثناء هم داره، البته یه چشخالی هم نداره، هیچ ضربه و نقصان، نه ضربه‌ای به این قاعده میزنه و هیچ نقصان و کاستی بر این قاعده ایجاد میکنه. چرا؟ چون گفتیم تمام این قاعده کلی عقلی است، هر قاعده کلی استثناء پذیر است. بله، ما من الا وقت خص ما من امن الا، این قاعده کلی است، همه قواعد عام و کلی استثناء خاص خودش رو داره. یکی از جاهایی که استثناء میخوره در اصل شخصی بودن مجازات ها و حقوقدانان هم خیلی دوست دارن این کلن ناک اوت بشه، کلن از صفحه روزگار محو بشه و کلن پاکش بکنن از فقه و قانون، بحث بله وجوب دیه در عاقله هستش. اینو دوست ندارن. من یه موقعی بشه که از اساتید بودیم که خلاصه یعنی هم کنار هم نشسته بودیم، از این اساتید حقوق بود، با هم صحبت میکردیم، بعد خب این قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 رو تو بخش دیاتش ما مقداری دخیل بودیم و کمک کردیم و قلم زدیم و جز محققینش بودیم، بخش دیات قانون مجازات جدید. بعد این آقای دکتر به من گفتش که شنیدم شما هم جز این افراد بودم. بله، گفت شما این همه زحمت کشیدید چرا عاقله رو حذف نکردید؟ و در صورت اینا هم کمی تحصیل کرده قربن خیلی خوششون نمیاد، همون بحث اصل شخصی بودن و مجازات ها رو میپسندن، کلن باید نها پاک بشن. من جوابشون دادم که ببینید، ما در هر صورت بحث عاقله رو در فقه داریم، عاقلم توی رگه ها ریشه هاش که وقتی دارم تو تاریخ و توی بحث روایات میره، ما که به قول اون آقا اساقر و طلبه هستیم، ولی بزرگان ما ازش قضیتون فی واقعت نفهمیدن، یعنی قضیه خارجیه نفهمیدن که این مال اون زمان بوده. بله، توی مواردی بوده که مثلا توی تاریخ داره، اینا رو هم بلدیم، عمدن باید اینا رو بگیم که طرف مقابل تصور نکنه که ما بلد نیستیم. بله، ما هم دیدیم که در تاریخ مثلا اگه از یه قوم بنی اسد میمد یه قوم دیگه از کنم یک کسی رو میکش، مثلا قرش، برای اینکه اون قوم نریزه همه رو بکشه، میبدن عاقله های اون قوم، یعنی بستگان ذکوری نسبی اون قوم میمدن وساطت میکردن. حالا تو بحثه، حالا میگم براتون قتل خطایی هم باید باشه، گفتن آقا اتفاقی که افتاده اینا با هم مثلا نمیدونم رفت دادن صحرا، با هم مثلا شمشیر بازی کردن، با هم هر کاری کردن، آخر مثلا خدا نکرده به قتل کسی منجر شده، ما ضامن هستیم، من ریش سفید این قوم هستم، من عموی این قاتل هستم، من پسر عموی این قاتل هستم، من پدر این قاتل هستم، آقا شما با من طرف حساب شید. بله، اینا تو ریشه های تاریخی داره، ریشه های روایی داره، ولی وقتی شما جلوتر میایید، حتی در زمان امام صادق علیه السلام، اون موقع یه عشیره و قبیله مثل زمان صدر اسلام که نبوده، ولی امام صادق هنوز از عاقله استفاده کرده. من در جواب این آیه حقوقدان گفتم که آقا ببینید، در هر صورت ما روی ضابطه فقه میتونیم عمل بکنیم، نمیتونیم خارج از فقه عمل کنیم، و رضا ما برای اینکه خیار شما راحت بشه با فقیهان معاصر هم رایزنی کردیم و تا جایی هم که شده، الان شما قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 رو نگاه کنید، ما تا جایی که شده این عاقله رو چلوندیمش، تا جایی که شده چیکار کردیم، لاغرش کردیم، تا جایی که ضوابط فقه اجازه میده، نه که از خودمون، تا جایی که انضباط و ضوابط فقه اجازه میده ما عاقله رو کوچیکش کردیم، ولی جاهایی که دیگه جزء مسلمات فقه هست و فقها هم اجازه ندادن، نه. این یک جواب. دو، البته اگر لازم باشه و صلاح بدونه حاکم اسلامی میتونه موقتا کلن عاقله رو چکار کنه؟ حذف بکنه، یه حکم صادر کنه. همینطور که الان میدونید عملیات اجرای رج ما در کشور حدود 12 سال اصلا انجام نمیشه به حکم حاکم، نه به اینکه روایات ضعیف هست. بعضی هم به اصطلاح بی لطفی کردن و کم لطفی کردن و مقالم نوشتن، متاسفانه نه، ادله پر هست، ولی از این جهت که امروزه با خاطر شرایط خاص اومدن رجم معلقش کردن و مبدلش کردن به اعدام. یا مثلا در قطعیت صارف امروزه مثلا بیشتر مجازات های جایگزین داریم. اینم بعد جواب دومی هست که اگه لازم باشه حاکم اینو چکار کنه؟ عاقلا هم برداره فعلا حذفش بکنه و بگه که مثلا از طریق عرض کنم خدمت شما که صندوق های بیت المال یا صندوق های ستاد دیگه این کار انجام میشه که تا حدی الان انجام میشه. خب عاقله، ببینید عاقله همونطور که گفتم به بستگان ذکوری نسبی شخص گفته میشه، شخص قاتل گفته میشه عاقله. عاقله در زمانی میاد وسط که طرف قتل خطایی انجام داده. عاقله در جراحات نیست، در قتل است. عاقله در جراحات به معنای به این معنا کمتر از موزهه اصلا اجرا نمیشه. در جراحات کمتر از موزهه عاقله، این موارد که لاغر شده، عاقله مادامی که خود شخص بزهکار و یا قاتل یا جاره تمکن از پرداخت داره نوبت به عاقله نمیرسه. ببینید اینا نکات قشنگی است که اینجور نیست که حالا همون که گفتم گناه کرد در بخ آهنگری به شوشت از زن گردن ها، اینجور نیست که نه، مادام که خودش داره خودش بده. ولذا همینطور که گفتم نگاه کنید قانون مجازات اسلامی رو ما خیلی کوچیکش کردیم، از همین ضوابط فقه، از همین فتاوای معاصرین که ما عاقله رو کم. البته جایی که عاقله تمکن مالی نداره یا اصلا عاقله فرار کرده، عاقله عرض کنم خدمت شما که پول نداره، عاقله خودش مرد، عاقله اشتباه گفتم، جانی قاتل، قاتل خودش پول نداره فرار کرده عرض کنم خودش مرد، اینها عاقله میاد وسط و عاقله باید جبران بکنه. حالا یه سوالی هم که اتفاقاً اخیراً زادگاه اومده بود که اگه حالا عاقله همین موارد داشت، عاقله فرار کرد، عاقله نداشت، عاقله عرض کنم مرد، اینو کی باید بده؟ بله اینجا کی میاد وسط؟ بیت المال مسلمین میاد و این قضیه رو جبران میکنه. بله دیه هر سال توی بودجه سالیانه کشور ما یه ردیف بودجه داره که بعدم نیست بدونید که از همین به اصطلاح مواردی که بیت المال باید پرداخت بکنه از همین ردیف بودجه‌ای که سالیانه توی بودجه بسته میشه از اونجا تامین میشه و خود این بودجه دیه درصد انگاری شده، درصدیش رو از همین جریمه های ماشین ها میره بر همین دیه. جریمه ماشین که میکنن مثلا 30000 تومان. آره آره، یکی اون درصدیش از بیمه های شخص ثالثی که باز داده میشه میره مال دیه. یه اشلی داره که اینها پول دیه که داده میشه به سلام ستاد دیه که در کشور هست اینا درصداش از همونجا تامین میشه و الان هم که صندوق کلن حمایتی وجود داره که حالا عرض میکنم خدمت شما. این که یه اصل در کشور ما
این
آفرین یه اصل در کشان. شما خیال بود همین الان چه کنون کشن؟ همین سر پردیسان پارسال بود، سر پردیسان یه کارگر ساختمان، کارگر ساختمان، کارگر روزمزد دیگه، روز 50 تومن 70 تومن چند میگیره، بعد این با موتور میزنه به یک شهروند، به یک شخص پیاده رو، و این بنده خدا بدنش از 7-8 جا میشکنه، پاش میشکنه، دستش میشکنه، نمیدونم دوتا از دنده هاش میشکنه، کمرش یکی از ستون فقرات کمرش میشکنه، خلاصه چند جاش مشکل پیدا میکنه. حالا شما تصور کن یه شخصی که کارگر روزمزد ساختمان هست، این چقدر مثلا تمکن مالی داره؟ این خیلی زرنگ باشه، همین هم 50-60 هزار تومان که در روز به دست میاره، تازه اگه دعوتش کنن برای کارگری زن بچهش رو تامین بکنه. ولی این به این معنا نیست که، البته این بنده خدایی هم که اینجا مصدوم شده، اینم بنده خدا میگه خب رها بشه، نه، اگر خودش بخواد میتونه میره دادگاه شکایت میکنه از این شخص، این شخص طرف هم ادعا میکنه من مؤثر هستم، وقتی اعصاب بودنش ثابت بشه بیت المال باید بیاد وسط و بیت المال باید بده. حالا اگه شخص بیمه باشه بیمه میده، اگر نباشه که خود بیت المال باید بده. بله این میشه روند ثبوتیش. روند اثباتش اینه که چی آقا؟ بله حالا بتونه ثابت بکنه آره ثابت بکنه، اون بنده خدا هم بگه آقا اینجور بوده ما تبانی نکردیم، حالا قاضی تازه این فرایند حکم صادر بکنه، بعد بره اجرای حکم، بعد اجرای حکم هم خودش خودش یه فرایندی داره،
آخر خودش بگذارم شد خیلی واقعیت داره سهی موقع که مجتمع با اتفاق خود مدیر ثابت کسی سرقت انجام بوده دوربینا کسی برده بود، اگه بنده خدایی هم دیده بود هم بود بوشیش عکس گرفت، چند از همسایان ها شهادت دارم بسنه شما احتمال به توانی و اگه تو بنده بود من خود چشان بیدم میام تو برده بودش بسن کارداشت جا باری که بسن برد خونش دوربین هم کارکر بیارن دیگه گفتن که آقای خلاف شهر است بعد هم مواردی نیستی هم میشه ثابتی چه بسن به این مواردی چیزا دادگاه موسیقونه بنده خدا ثابت
همینطوره بله نه گفتم یه اصل در کشور ما تا این بنده خدا به پولش برسه اگر انشالله برسه
زنده باشه
آره به قرشان زنده باشه خونش جگرش خون میشه
زنده باشه هم مصر باشه
حالا توان یه پرونده ای بود توان دست من رسید توی مرکز تحریمات یه شخص اتفاقا همین مثال در دماوند هم چون محل تردد ماشین هاست برای رفتن به شمال کشور اینها یه ماشین بهش میزنه و بعد این شخص از قسمت پا مجروح میشه پاش میشکنه و بعد قسمتی از سر آسیب میبینه منش بیمارستان میبرم بیمارستان و این شخص عرض کنم که یک کم بهبودی نسبی حاصل میکنه بعد حالا من دادگاه میگه باید ثابت بشه که مثلا این شخص مثلا واقعا تصادف کرده اینا مثلا هم به قول شما تبانی نکرده باشه اینها بعد این مشکل قلبی داشته قبلا شخص مجروح و مصدوم بعد مشکل قلبی هم پیدا میکنه باز اینا هم تو پرونده اضافه میکنن که از جمله مواردی که ایشون مشکل پیدا کرده این که قلبش هم مثلا الان تپش قلب پیدا کرده البته خودش هم خب آدم ساده بوده گفته که من خودم مشکل قلبی داشتم ولی بر اساس به سراغ اسناد پزشکی این تصادف مشکل قلبی منو تشدید کرده قاضی میگه باید این بررسی بشه باز میره تو فرایند اینها یک سال این طول میکشه بعد یک سال اون طرف فوت کرد یه مواردی
که قاضی به اسم واسه
قضا میشه احسان شده بله نه موارد نه اتفاقا همین هم هست حالا الان بحث بیت المال رو میکنیم موارد حالا من یادم نره اتفاقا چون اصل هم وجوب دیه بر عاقله آقای عبدی سوال میکنن که موارد پرداخت بیت المال احسان شده گفتم بله هم بحث وجوب دیه بر عاقله هم مسئولیت بیت المال اینا چون خلاف اصل هست تا جایی که میشه به قول معروف تا وصل الکارد الی الاستخوان تا کار به استخون مناسب بزنید، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا به عاقلی پرداخت، نباید عاقلی پرداخت کنه، نباید بیت المال پرداخت بکنه، یعنی خود جانی، خود صادم، خود آسیب زننده باید بده. ولی همین عرض میکنم، ولی جایی که واقعا دیگه به خنس منتهی میشه، طرف نداره، فوت کرده، یا دیگه از موارد پرداخت بیت المال هست یا از موارد پرداخت عاقل هست، اونها دیگه باید پرداخت بشه. البته بیت المال، مورد دوم، استثنای دوم هم بیت المال، خواستید یادداشت کنید. البته بیت المال دوستان، همینطور که عرض کردم، بیت المال از اون مواردی است که خیلی دیگه سوراخش نازک و باریک هستش. ما اینجوریه که گل و گشاد بشه هر کسی بخواد از بیت المال بکنه، نه، از مواردی که مثلا بیت المال میاد وسط که خیلی دیگه شاه فرد و شاه غزل پرداخت بیت المال هست، جایی است که قاضی در امر قضا اشتباه حکم کرده. اگر قاضی در امر قضا اشتباه حکم صادر بکنه و البته مقصر نباشه، تقصیر نداشته باشه، اینجاها بله بیت المال دولت یا عرض کنم خدمت شما که ملل مسلمین، حالا هر چی خودش رو بذارید، حاکم اسلامی اینجا به عنوان یک کوه پشت یک قاضی هست، میگه ناراحت نباشید، طبیعیه، چون خود پیغمبرم گفتن انما عقضی بینکم بالایمانه والبینات، من به اونیز از علم غیبم استفاده کنم، یعنی الان هم اگه پیغمبر رجعت بکنن بر اساس هم بینه و ایمان و ادله اثبات بررسی میکنن، برای نیست که بیان حتما از یک ایمان غیبی استفاده کنن. ولذا اگر از این موارد بوده و بعدن کشف خلاف شده، بینه های ما هم گفتن نه اتفاقا ما ما بودیم اینطور نبود، حالا حکم اجرا شده، اینجا عرض کنم در قطع عضو باشه، مثل بحث قصاص عضو یا قصاص نفس باشه، اینجا به اصطلاح قاضی مسئولیت قضایی داره و بیت المال مسلم میاد چکار میکنه، اینجاها جبران اون مافات، جبران اون خسارت ها رو میکنه. ولی همینطور که عرض کردم بیت المال اینقدر حواسش جمعه، چون گفتم خیلی این روزنه نازک و به اصطلاح تنگ هست که هر کسی نمیتونه از این استفاده کنه، حتی مواردی که گفتم طرف مثلا فرار کرده، این روایت هم هست، فرار کرده یا میگه ندارم، من میگم آقا نو نداره، تو میگی بکن، نداره. ببینید دست مواردی که فرار کرده و دسترسی بهش نیست که الان قانون کشور ما هست، مواردی که طرف فوت کرده، مواردی که طرف کلن ادعای اعصار میکنه، همین رو اگر اثبات شد بیت المال میاد وسط و پرداخت میکنه. ولی ولیش خیلی مهمه، ولی مهمه، ولی اگر بعدن این شخص صادم، شخص جانی پیدا شد، گوششو میگیرن در جهت عکس عقربه ساعت میپیچونن، درست شد، و ازش به عنوان به قول شما که بود میگفت قسطی هم شده ازش میگیرن، یه من پول بابات بوده، ما از بیت المال دادیم، شده قسطی هم شده ازش میگیرن، اگه فرار کرده یا اگه مثلا آخر به یک تمکن مالی رسید، اگه از حالت اعصار به ایثار رسید، اینجا نه، اینجا کاملا عرض کنم خدمتشون قابلیت گرفتن رو داره. پس خلاصه این انتهای بحث ما این شد که قاعده وزر یا اصل شخصی بودن مجازات ها دو تا استثناء در فقه امامی داره، البته این دو تا واقعا در جای استفاده میشه که وصل الکارد الی الاستخوان، کارد استخوان برسه، و الا اینجور نیست که واقعا دیگران جورکش باشن، همونی که گفتیم قواعد عاقله، واقعا نداشته باشه، واقعا خود مثلا جانی مالی نداره، فرار کرده یا هر جور، حالا اون مواردی که عاقله باید چیز کنه، بله اون موارد رو باید بده. دو این که بیت المال هم همینطور، بیت المال هم نسبت به قضات یا مواردی که مثل قاعده تل، قاعده لایبطل داریم دیگه، که مثلا یه شخصی، حالا آقای عبدالسراجن هم باید به ذهنم، مثلا توی یه چیزن هم تو روایت داریم هم تو قانون داریم و توی کشور ما پرونده هم داشتیم، امکانش هم خیلی زیاده. مثلا دیدید یه جنازه افتاده کنار جاده، بعد میرن بررسی میکنن، دی ان ای انگاری میکنن، مشخص میکنن که این مال کیه، بعد مشخص میشه مثلا جنازه مال کی هستش. حالا قاتل کیه نمیشه، انگشت نگاری و هر چی، شست انگاری و هر کاسم ها هیچ فایده نداشته. خب طبق قاعده تل یا قاعده لایبتون که نباید اون چیز چیه روایت معروف لایبتل دمون به این مسلمن، دیگه خون مسلمش هدر نمیره، یا طرف داره و طرف پرداخت بکنه، جانی داره، حالا جانی عمد از عمد یا غیر عمد، یا اینکه بفرمایید هیچی مجهوله، این مجهوله که باید بده اینجا بیت المال بیاد وسط. حالا همشه من شوخی هم سر پیاس میکنم که بیت المال که فقط مال انتخابات ریاست جمهوری که نیشه این هزینه کنه، که مال این چیزا هم هست دیگه. و لذا عرض کنم خدمت شما که بیت المال مسلمین میاد وسط و میگه این جنازه تا وقتی قاتلش مشخص نشده وظیفه من هستش. بیت المال خیلی وظیفه مهمی داره و لذا میگه من پرداخت میکنم. یا بعضی وقتا تو این حوادثه، به قول آقای خویی تو کتابش داره میگه آفات سماویه، مثلا شما ببینید داره باد میاد، یه شاخه درخت پرت میشه، از میشکنه میخوره تو سر طرف میمیره، میگه طرف نداره چی بیت المال بده دیگه، کی باید بده اینجا. یا مثلا داره اون مثال معروف که تو روایت هم داره که اگر ازدحام، توی ازدحام جمعیت از بین رفت، آره تو ازدحام جمعیت همه جمع شدن دارن مثلا شعار میدن و علیزا تو یک مثلا چی؟ سبت کالا بگیرن، یک کسی اینجاها خفه میشه، فاطم ماته اینجا هم طرف نداره، کی این کارو کرده؟ اینجا بیت المال مسلمی میاد
دستور دیگه که این بیت المال که سنی که به رجوع کنه،
بله دیگه همه اینا. حالا سوال آقای مولایی باشون بگم، ببینید کلن حکم عاقله، ببینید هم عاقله هم بیت المال یه حکم وضعیه، درست شد؟ ولذا اگه طرف مراجعه نکرد هیچ کسی کارش نداره، اگر مراجعه کرد، مراجعه معنی مطالبه کرد، پرداخت میشه و الا نه. تو سقط جنین شما چی میگید؟ اگه مادر نمیخواست بچه سوم یا چهارم رو باردار بشه، اتفاقی به طور خداداد این خانم باردار و بارور شد، گریه عشق، من که نمیخواستم اونام شد، در نبود شوهر میره از همین پورتاج های زیرزمینی جنین رو سقط میکنه. شاید تیرون قبل بحث شد، شاید نمیدونم. خب اینجا میدونید که اگر پدر متوجه شد که این خانم رفته اقدام به کورتاژ یا اسقاط جنین کرده، کی اینجا
قاتل است؟
کی قاتله؟
مادر.
اینجا گفتیم قتل بالمباشره، خود اون پزشکه، خود اون ماماهه، کسی که زیرزمینی این کار قاشق بزرگ میندازه بچه رو میکشه بیرون، درست شد؟ هرچند آمر بوده مادره، یعنی مباشر کی بوده این؟ حالا این که معصیت داره هیچی، یعنی حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعیش چی میشه؟ حرمت وضعی یعنی چی؟ مطالبه دیه. اگر ولوج روح باشه بفرمایید دیه کامله داره، اگر قبل از ولوج روح تعمیده شدن روح باشه 100 دینار داره، اگر جنین کامل باشه ولی قبل از اتمام 4 ماه. خب اگه پدره گفتش که بچه من انداختی، خدا از سر تقصیراتت نگذره، درست شد، ولی من دیه بچه هم میخوام، میتونه بره مطالبه کنه، شکایت بکنه و دیه بچهش رو از اون پزشک بگیره، یا خود زنه خودش از بالای بلندی پرت کرد پایین، چند تا پله پرت کرد پایین تا این جفت کلن کنده بشه، جفت و بند ناف و جنین کلن همه با هم یکی کندش بیاد بیرون. اگر کلن اومد بیرون، چون این زنه، زن این شوهره، مادر این بچه این کارو کرده، چیه؟ اینجا همینطوره، قاتل مادر حساب میشه، قصاص نداره، قصاص نداره، ولی اینجا هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. معصیت کرده چون اسقاط جنین کرده. دو اینکه مرده میگه من جنین خودم رو میخوام، یا میدی یا پولشو میگیرن، میتونه پولشو بگیره و به گردن این زنم هست. یعنی جزء دویونش این هستش که البته شوهر گفت نه این حرفا چیه، ما که به تو مهریه ندادیم، تو هم ما پول این دیه جنین رو نمیدی. آره الحمدلله رب العالمین. خیلی